سلام به شما که دنبال میانبری برای آگاهی عمیق هستید. امروز یه نگاهی میندازیم به یک گزارش پژوهشی جالب.
سلام. بله، از فصلنامه تحقیقات نظام سلامت حکیم، درسته؟
دقیقاً. این گزارش یه ابتکار عمل خیلی به موقع رو توی استان چهارمحال و بختیاری بررسی میکنه. بین سالهای 1400 تا 1402. یعنی درست وسط یا بعد از اون فشار سنگین پاندمی کووید 19.
بله، دورانی که خب نظام سلامت واقعا تحت فشار بود.
همینطوره. اونها برای اینکه خدمات بهداشتی اولیه رو بهتر کنن و به سمت پوشش همگانی سلامت برن، یه چیزی طراحی کردن به اسم اطلس بهداشت.
اطلس بهداشت. جالبه.
آره، میخواییم ببینیم این اطلس چی بوده اصلاً، چطور تونسته کمکشون کنه وضعیت رو شفافتر ببینن، اونم تو اون شرایط سخت، و خب چه نتیجه‌ای داشته؟ آماده است که یکم عمیق شیم توی موضوع؟
حتما. ایده اصلی پشت این اطلس خب این بوده که اون همه داده های سلامت رو تبدیل کنن به یه تصویر واضح و کاربردی.
یعنی به جای خوندن کلی جدول و گزارش.
دقیقاً. فکر کنید یه نقشه دقیق از وضعیت سلامت کل استان تا سطح مراکز بهداشتی کوچیک. این اطلس مجموعی بود از همین نقشه ها و نمادهای رنگی برای حدوداً 170 تا شاخص کلیدی سلامت.
170 تا شاخص؟ عجب. بعد چطور میشد این همه اطلاعات رو فهمید؟ یعنی مثل یه جور نمیدونم نقشه راه برای مدیران بهداشت بود؟
یه جورایی آره. ببینید، این 170 شاخص رو اومدن توی 8 دسته کلی قرار دادن، مثلا سلامت جمعیت، پیشگیری از بیماری‌ها، سلامت روان، تغذیه، سلامت محیط و اینجوری.
خب
بعد وضعیت هر منطقه جغرافیایی، مثلا هر شهرستان یا حتی مرکز بهداشت، برای هر کدوم از این شاخص‌ها را با 3 رنگ مشخص کردن. سبز یعنی خوب و مطلوب، زرد یعنی متوسط، و قرمز یعنی ضعیف و نیاز به توجه فوری.
آها، پس کاملا تصویری بود. میتونستم با یه نگاه بفهمن کجاهای استان وضعیت اورژانسی تره یا کدوم شاخصا مشکل داره.
دقیقاً. این رنگبندی کمک میکرد که نابرابری‌های بهداشتی بین مناطق مختلف خیلی واضح دیده بشه. چیزهایی که شاید قبلا تو اون همه عدد و رقم گم میشدن.
و این توی اون دوره پر استرس پاندمی حتما خیلی کمک کننده بوده. مدیریت رو راحت تر می کرده احتمالاً.
بله، قطعاً. این وضوح تصویری می تونست مدیرات و کارکنان رو خیلی سریعتر و بهتر همراستا کنه تا گزارش های متنی قدیمی.
خب، پس فهمیدیم این اطلس چی بوده و چطور کار می کرده. حالا برسیم به اصل مطلب. آیا این نقشه قشنگ واقعاً تونست کاری بکنه؟ یعنی منجر به تغییرات ملموس شد؟
نتایجش واقعاً چشمگیر بود، به خصوص با در نظر گرفتن شرایط اون زمان. اول از همه حجم خدمات اولیه بهداشتی، یعنی ویزیت پزشک، دندان پزشک، خدمات آزمایشگاهی، به طور متوسط سالانه بیشتر از 35% رشد کرد.
35%؟ این خیلی زیاده ها.
خیلی. مثلا یه آمار مشخص بگم. تعداد ویزیت پزشکان خانواده که خب اساس مراقبت‌های اولیه است، از حدود 996 هزار مورد در سال 1401 پرید به نزدیک 1 میلیون 400 هزار مورد در سال 1402.
یعنی 40% رشد فقط تو ویزیت پزشک خانواده تو یه سال؟
بله، دقیقاً 40%.
خب این حجم خدمات بیشتر حتما نیاز به زیرساختم داشته دیگه. آیا تونستن شبکه بهداشت رو هم همزمان گسترش بدن؟
بله، این همزمان اتفاق افتاد. تعداد شبکه‌های بهداشت شهرستان‌ها از 9 تا به 12 تا افزایش پیدا کرد. 2 مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی جدید هم راه انداختن، به خصوص تو مناطق محرومتر
که دسترسی بهتر بشه.
دقیقاً. و نتیجه نهایی این شد که تونستن پوشش مراقبت‌های اولیه بهداشتی رو توی کل استان به 100% برسونن.
100%. این فوق‌العاده است. خب اثرش روی خود شاخص‌های سلامتی مردم چی بود؟ مثلا بیماری‌های مزمن مثل دیابت، فشار خون.
اونجا هم بهبودها خیلی مشخص بود. مثلا درصد بیمارانی که قند خون یا فشار خونشون تحت کنترل بود به شکل معنیداری رفت بالا.
چقدر مثلا؟
برای دیابت بیشتر از 57% و برای فشار خون بالای 60% افزایش در میزان کنترل داشتیم.
این یعنی کلی از عوارض این بیماری‌ها پیشگیری شده عملا.
بله. و شاید یکی از تکان دهنده ترین نتایج جهش توی انجام خطرسنجی بیماری‌های قلبی عروقی بود.
خطرسنجی قلبی عروقی چطور؟
این شاخص از حدود 17% پوشش رسید به بالای 95%. انگار اون اطلس دقیقاً بهشون گفته بود کجاها باید نیروشون رو متمرکز کنن.
از 17 به 95% واقعاً عجیبه. این یعنی تقریباً همه افراد واجد شنایت بررسی شدن. آیا تو زمینه‌های دیگه هم نتایج غیرمنتظره‌ای داشتین اطلس؟
دو تا نکته دیگه هم بود که خیلی جالب بود به نظرم. یکی این که روند کاهشی موالید که سالها بود ادامه داشت متوقف شد. حتی سال 1402 نسبت به 1401 یه افزایش 1% هم تو تولدها ثبت شد.
جالبه، یعنی جلوی اون روند کاهشی گرفته شد؟
بله. و دوم که شاید از نظر اجتماعی خیلی مهمه، روند افزایشی اقدام به خودکشی و متاسفانه مرگ ناشی از اون که خیلی نگران کننده بود، در سال 1401 نسبت به 1400 متوقف شد و حتی کاهش پیدا کرد.
واقعا یعنی آمارش پایین اومد؟
بله. میزان اقدام به خودکشی از 125% هزار نفر به 113 رسید و میزان فوت ناشی از اون از 12.1 به 10.4 در 100 هزار نفر کاهش پیدا کرد.
خب این نشون میده احتمالاً مداخلات هدفمند سلامت روان هم مؤثر بوده که شاید اون اطلس کمک کرده کجاها باید انجام بشه.
دقیقاً همینطوره.
پس ببینید این اطلس انگار فقط یه عکس از وضعیت نبوده، بلکه یه جور موتور محرک برای اقدام بوده. انگار همین که مشکل رو واضح می‌دیدن همه رو متعهدتر می‌کرده که کاری بکنن.
100% این اطلس یه زبان مشترک بین همه ایجاد کرد. وقتی مدیر ارشد استان و کارشناس یه مرکز بهداشت توی منطقه دورافتاده هر دو داشتن یه نقشه رنگی مشابه رو می‌دیدن و نقاط قرمز و زرد رو می‌شناختن، خب اولویت بندی و تخصیص منابع خیلی هدفمندتر می‌شد. استان بالای 97% جمعیت بالای 18 سال استان، یعنی بیش از 700 هزار نفر رو غربالگری کنن، این پوشش خیلی بالاییه.
بسیار خوب، پس خلاصه کنیم دیدیم که استان چهارمحال و بختیاری با یه روی کرده داده محور و تصویری با همین اطلس بهداشت تونست حتی تو شرایط سخت بعد از پاندمی قدم‌های خیلی بزرگی برای بهتر کردن خدمات بهداشتی اولیه و شاخص‌های سلامت برداره. این واقعا یه مثال زنده است از اینکه داده‌ها چقدر میتونن تو سیاست گذاری و اجرا قدرتمند باشن.
بله، نکته کلیدی دقیقا همینه، اینکه چطور میشه داده‌ها رو به یه بینش عملی و قابل فهم تبدیل کرد، اونم در سطح محلی. وقتی نقاط ضعف و قوت رو اینقدر شفاف روی نقشه میبینی، خب خیلی راحت‌تر میتونی مداخلات مؤثرتر و عادلانه‌تر طراحی کنی.
و این فقط هم محدود به سلامت نیست، درسته؟
قطعاً نه. پتانسیلش خیلی بیشتره.
و این دقیقا ما رو میرسونه به اون فکر نهایی که میخوایم برای شما شنونده عزیز مطرح کنیم. اگر این مدل اطلس محور، یعنی دیدن مشکلات و وضعیت روی نقشه، تونسته تو حوزه پیچیده‌ای مثل سلامت عمومی یه استان انقدر مؤثر باشه، به نظرتون تو چه حوزه‌های پیچیده‌ای دیگه میشه ازش الگو گرفت؟
مثلا به چالش‌های آموزشی فکر کنید، تفاوت کیفیت مدارس تو مناطق مختلف،
یا مثلا نابرابری تو دسترسی به خدمات شهری، حمل و نقل عمومی، فضای سبز.
دقیقاً. یا حتی مدیریت منابع آب یا مسائل اجتماعی پیچیده.
آیا نمیشه با ساختن یه همچین اطلس‌هایی برای این مسائل مشکلات رو خیلی دقیق‌تر شناسایی کرد و بعد راه حل‌های هوشمندانه‌تر و هدفمندتری براشون پیدا کرد؟ این سوالیه که میتونید بهش فکر کنید.